أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عناوینی که در مسائل اخیر مطرح شده بود سه عنوان بود: یکی تکرر کفاره، دومی تعدد کفاره، سومی جمع بین کفاره. تکرر کفاره این بود که کسی در چند روز روزش رو افطار کنه و برای هر روز یک کفاره است، و اگر در یک روز چند بار مفطری رو مرتکب بشه، چون بازگشتش به یک افطار است نه چند افطار، مجالی برای تکرر کفاره نبود. گرچه ادی فرق داشتن بین این که اون مفطر اکل و شرب و ارتماس و امثال ذالک باشد یا وقا، که در صورت تکرر وقا غالب تکرر کفاره بودن و در صورت تکرر سایر مفطرات غالب تکرر نبودن، بین را خواستن از نصوص مخصوص باب استفاده کنند که این استفادم ناتمام بود. ولی اون چه که حق در مسئله شد این بود که اگر به عدد ایام افطار حاصل شد کفاره مکرر است، و اگر در روز واحد چند مفطر مرتکب شد، خواه از یک جنس خواه از چند جنس، خواه تکفیر و کفاره دادن بینش و متخلل باشد یا نباشد و مانند آن، در همه صور کفاره واحد کافی است. مرحوم علامه رضوان الله علیه در تذکره به غیر تذکره یه بحث مبسوطی در زمینه تکرر کفاره دارد. به ظاهرن بیش از همه صاحب مدارک فرمایشات ایشون رو تعقیب کردن و در مدارک به همین نتیجه رسیدن که کفاره مکرر نخواهد شد. بعد در بعضی از سخنانشون در مدارک دارن که کلام علامه خالی از تدافع نیست. پس اقوا در مسئله تکرر کفاران است که اگر در یک روز صائم چند بار مفطر را مرتکب بشود، چون برگشت همه اینها به افطار واحد است، کفاره مکرر نخواهد شد. اما تعدد کفاره، این درباره تعدد اون واجب است نه تعدد مفطر. بحث تکرر کفاره ناظر به تعدد مفطر بود که عرض شد فرقی بین وحدت و تعدد مفطر نیست. ولی معیار بحث در تعدد کفاره تعدد واجب است نه تعدد مفطر. یعنی اگر کسی در ماه مبارک رمضان معتکف شد و افطار را انجام داد، چون با افطار روزه را باطل کرد، با افطار روزه اعتکاف را باطل کرد، چون اعتکاف یک واجب بود، حالا یا حدوثاً و بقاءً واجب بود یا اینکه بقاءً واجب شد و روزه واجب دیگر است، یک کفاره برای ابطال اعتکاف، کفاره دیگر برای ابطال صوم. اینجا تعدد کفاره است و معیار تعدد کفاره تعدد واجب است. لذا اگر سه واجب بود سه تا کفاره لازم است. اگر کسی اعتکاف را نذر کرده است که در دهه آخر ماه مبارک رمضان معتکف بشود، خب این اعتکاف بر او واجب است و در روز سوم اعتکاف هم این اعتکاف واجب شد و ماه مبارک رمضان هم که خب روز بر او واجب است، این با ابطال نذر، البته نذرش معین باشد، با ابطال اعتکاف هم اعتکاف را باطل کرده، هم تخلف نذر کرده، هم روزه رمضان را افطار کرده، سه تا واجب را ترک کرده، کفاره می شود متعدد. پس معیار وحدت و تعدد کفاره وحدت و تعدد واجب است. برخلاف وحدت و تسرت و تکرر کفاره که اونجا معیار تعدد مفتر است نه تعدد واجب. در مسئله تعدد کفاره یک نص خاصی داشتیم که گاهی شخص باید دو تا کفاره بپردازد و اون در صورتی است که دیگری را وادار کند به این افطار، اون هم در خصوص وقا که اگر زوجی زوجه خود را اکراه کند بر وقا باید کفاره او را هم تحمل کند و این تعبدن در خصوص اکراه بر وقا است و اما در اکراه بر مفترات دیگر نه. حالا اگر زوجی زوجه خود را اکراه کند بر افطار به اکل و شرب، خواه زوجه را مکره کند یا بالعکس یا بیگانه بیگانه را مکره کند، معصیت کرده ولی کفاره را تحمل نمی کند. خب در مسئله اکراه بر وقا چون نص خاص داشتیم در خصوص ماه مبارک رمضان زوج باید دو تا کفاره بدهد و معیار این دو تا کفاره هم تعدد حرمت است، یکی این که خودش کار حرام انجام داد که افطار کرده، دیگری آن است که معصیت دیگر آن است که دیگری را وادار کرده بر افطار که اونم محرم دیگر است. پس در اینجا هم معیار تعدد کفاره ترک دو تا واجب است یا فعل دو تا حرام است به مانند آن. اکراه زوج حرام است نه مکره شده، مکره شده که فعل نیست نداده، ولی اکراه حرام است، مکره شدن که حرام نیست. این مرد که دو تا کفاره میپردازد برای دو تا عصیان است، یکی افطار خود یکی اکراه دیگری، اکراه دیگری حرام است، زن معصیت نکرده. در همین جا یک سخنی است که اگر در حال اعتکاف زن را، اگر زن و مرد هر دو معتکف بودند، زن را وادار کرده است به وقا، آیا وزان اکراه در حال اعتکاف وزان اکراه در صوم است یا نه؟ که در روزهای قبل اشاره شد که برخی فتوا به چهار کفاره دادن، گفتن اگر زوجی زوجه خود را در حالی که هر دو معتکفند در ماه مبارک رمضان اگر هر دو معتکفند بر وقا اکراه کند با چهار تا کفاره پردازد. دو تا کفاره درباره افطارشون، یکی از خود یکی از زوجه، دو تا کفاره درباره ابطال اعتکاف، یکی از خود یکی از زوجه. این سخن را مرحوم صاحب شراب محقق رضوان الله در معتبر نقل میکنند که عده فتوا دادن به تعدد کفاره، یعنی تربیع غالب کفاره کفارات چهارگانه شدن و عده هم گفتن نه همون دو کفاره کافی است. ایشون در شرایع میفرمان که این دومی اشبه است، یعنی دو تا کفاره کافی است. در معتبر میفرمان به اینکه با سه تا کفاره بدن، چهار کفاره اصلا نیست. بیان ذالک این است که اکراه بر افطار که یک معصیت است مستلزم کفاره نیست، به دلیل اینکه در سایر موارد که همچه فتوای نمیدن در خصوص اکراه بر وقا خر نص خاص است. در همون روز سوم که اعتکاف واجب است، اگر زوج زوجش را وادار بکند بر وقا و ابطال اعتکاف، اینجا معصیت کرده است، معصیت کبیره هم کرده است، اما بیش از سه کفاره بر او نیست اونطوری که در معتبر فتوا داده و برابر همون فتوای معتبر صاحب عربه در عربه فتوا میده، بیش از دو کفاره نیست برابر اون که در شرایع فتوا میده. بیان ذالک این است که و وقتی زوج زوجه را در حالی که هر دو معتکفند بر وقاع اکراه کرده است، البته یک معصیت کرد، چهار تا معصیت کرده است، نسبت به خودش افطار کرده است، معصیت کرده، اعتکاف خود را که در روز سوم واجب بود ابطال کرده، معصیت کرده، زوجه خود را وادار کرده بر ابطال صوم، معصیت کرده، زوجه خود را وادار کرده بر ابطال اعتکاف واجب، معصیت کرده. چهار تا گناه هست اما چهار تا کفاره نیست. چرا؟ برای اینکه اکراه زوجه بر وقا در خصوص شهر رمضان طبق نص خاص باعث می شود که زوج کفاره زوجه را تحمل کند. در غیر ماه رمضان، در غیر ابطال صوم، نظیر ابطال اعتکاف، که دلیلی بر تحمل کفاره نیست. چون دلیلی بر تحمل کفاره نیست، نص خاصی هم در این زمینه نیست، نمی شود مسئله اعتکاف را به صوم رمضان قیاس کرد. وقتی دلیل نبود، قیاس هم باطل بود، پس زوج دو تا کفاره از جهت خود و اکراه زوجه درباره ابطال صوم متحمل می شود و یک کفاره هم برای ابطال اعتکاف خودش. گرچه چهار تا معصیت کبیره کرده اما سه تا کفاره داره. این خلاصه فرمایش محقق است در معتبر. در شرایع همین دو قول را نقل میکنه که اگر زوجی زوجه را که در هر دو در حال اعتکافن و در ماه رمضانن وادار بکند بر وقا، قیل به تربیع کفاره که چهار تا که علیه اربع و کفارات، و قیل علیه کفارتانه و هوه اشبه، قیلی که دو کفاره باید بده. اینجا مرحوم صاحب مداره که نقدی داره که دیگر چهار تا کفاره نشد، دو کفاره نماد باشه، با سه کفاره باشه. برای اینکه اگر زوجی در ماه رمضان زوجه خود را که هر دو در حال اعتکافن وادار بر اعتکاف وقا کرده است، در باب اکراه زوجه بر افطار چون نص خاص داریم، زوج هم کفاره خود را هم کفاره زوجه را باید تحمل کند. این میشه دو تا کفاره. و چون زوج اعتکاف خود را باطل کرده است، این میشه کفاره سوم. دیگه چرا شما در شرایع فتوا دادید به دو کفاره؟ بعد استنباط میکنم فرمان این نشون میداد همون حرفی را که ما گفتیم درسته، و این است که در اکراه زوجه بر وقا گرچه معصیت هست، ولی روایت معتبر و صحیحی که دلالت کند زوج کفاره زوجه را تحمل می کند نداریم. اون روایت فضل ابن عمر است که معتبر نیست و ضعیف است، لذا ما فتوا به تحمل ندادیم. و محقق هم ماتل هم که در بعضی از موارد فتوا به تحمل میدهد، معلوم شود که روی او استوار نیست. گاهی فتوا به تحمل میدهد، گاهی فتوا به عدم تحمل. همین حرف را محقق در معتبر اشاره میکند، میگوید به این که اصل تحمل برخلاف است. چون در باب افطار صوم روایت فضل ابن عمر هست، عده از بزرگان هم برابر این روایت فتوا داده اند، ما هم این روایت را چون اصحاب عمل کرده اند تقویت کرده ایم. معلوم شود همچه پایگاه مستحکمی برای تحمل نیست. خب پس تعدد کفاره مربوط به تحمل است، اونم در خصوص مسئله افطار. البته اگر کسی سه حرام را مرتکب شد، در بعضی از موارد سه کفاره دارد، مثل کسی که نذر کرده اعتکاف را با نذر معین در فرون روز از ماه رمضان انجام بدهد و عمدن در روز افطار کرده است، در اینجا ابطال اعتکاف هست، ابطال حنس نذر هست و ابطال روزه. اگر شب انجام بدهد دو تا کفار است، یکی تخلف نظر است، یکی ابطال اعتکاف. خب بنابراین تحمل بر فرض صحتش مخصوص باب صوم است نه اعتکاف. لذا صاحب عروه رضوان الله در پایان مسئله اعتکاف همون راهی را طی میکنن که محقق در معتبر طی کرده است نه در شرایط. در آخری مسئله باب اعتکاف مرحوم صاحب عروه میفرمان به این که اگر اعتکاف واجب بود و در شهر رمضان بود و او به وسیله وقا در نهار رمضان باطل کرده است، دو کفاره بپردازد، یکی مال اعتکاف، یکی مال افطار در ماه رمضان. و همچنین اگر در قضای ماه رمضان بود و بعد از زوال افطار کرده است، با دو کفاره پردازد، یکی کفاره اعتکاف، یکی کفاره قضا رمضان. و اگر نذر کرد اعتکافی را نذر معین در شهر رمضان و اون را با وقا ابطال کرده است، سه کفاره باید بپردازد، یکی کفاره اعتکاف، یکی کفاره خلف نذر، یکی کفاره افطار شهر رمضان. بعد اینجاست که فرمایش محقق رو در معتبر اشاره دارم و طبق معتبر محقق فتوا میدن نه طبق شرایط. فرمود و ازا جام امرأته و ازا جام امرأته المعتکفته و هو معتکفون، هر دو معتکفن، وقا حاصل شد فی نهار رمضان، فلأهوت اربع و کفارات و این کان لا یبدو که کفایت و سلاست. اهوت اینه که چهار تا کفاره بدهد، گرچه سه کفاره هم کافیست. اهداها لاعتکافهی و اسنتانه للافطار فی شهر رمضان، اهداهما عن نفسهی و الاخرى تحملا عن امرأته، ولا دلیل على تحمل کفارت الاعتکاف عنها. اگر او را اکراه کرده است در حال اعتکاف بر وقا، کفاره ابطال روزه رمضان او را تحمل می کند نه کفاره ابطال اعتکاف او را، چون تحمل کفاره خلاف در اصل است، باید نص خاص باشد، نص خاص در خصوص افطار است نه در باب اعتکاف. این بحث گذشت که این حرمت استمتاع ممکن است که اصلا مستحب باشد ولی اگر در حال مستحب این کار انجام داد کفاره داشته باشد. نظیر این که نشستن در مسجد عباده، توقف در مسجد مانند آن مستحب است، ولی مادامی که انسان در مسجد است فرونکار بر او حرام است. اگر خواست این کار را انجام بدهد بری بیرون انجام بدهد. در مسئله اعتکاف لذا سیدن استاد امام رضوان الله گفتن خب اگر میخواد این کار انجام بده از اعتکاف بیاد بیرو. یکی از چیزهایی که اعتکاف او را باطل میکند مرتکب بشود و از اعتکاف بیرون آمده آزاد است، بعد میخواد وقا کند. مادام اعتکاف این نیست. و این هم نقل شد که محقق در معتبر میفرماید ممکنه که شیخ طوسی که قائل است در مبسوط، البته نه در نهایه، قائل است به این که اعتکاف نظیر حج است به صرف شروع واجب می شود، به همین حرمت وقا تمسک بکنند. چون وقا مطلقا در حال اعتکاف حرام است، پس معلوم می شود که اعتکاف به مجرد شروع واجب می شود. یکی از اقوال چهارگانه اعتکاف همین بود دیگر، که اعتکاف به مجرد شروع واجب می شود. قول دوم این بود که در روز سوم واجب می شود. قول سوم این بود که اگر اشتراط نکرده بود با اشتراط کرده فرق دارد. قول چهارم این بود که حدوثاً واقعا مستحب است، اصلا واجب نخواهد شد برو در روز سوم. خب غرض آن است که بیانی که مرحوم محقق در معتبر دارد همون بیان را صاحب عروه در پایان بحث اعتکاف اختیار کرده است. می فرمان به این که ما دلیلی نداریم بر تحمل کفاره در باب اعتکاف به قیاس هم که باطل است. ولاد دلیل علا تحمل کفارت اعتکاف انها و لذا لو اکرهها علی الجماع فی اللیل لم تجب علیه الا کفارته، یک کفاره بر او واجب است، کفاره صوم هم نیست. روز اگر اکراه بکند سه کفاره، شب اگر اکراه بکند یک کفاره، چون روزه نیست تا اینکه روزه او رو ابطال کرده باشد. اما ولو کانت اون زن متابعتن که اکراهی در کار نباشد، فعلا کل منهما کفارتانه و این کان فی النهار، این کان فی النهار، و اگر در لیل باشد که کفارتان واحده. خب پس این خلاصه بحث در تعدد کفاره، که خود تعدد کفاره همچه پایگاه قوی ندارد، به دلیل اینکه خود محقق در دو کتابش دو جور فتوا داده است. نه، چون نصوص همون اکراه دارد دیگر، چون اجبار تهدید میکند که شخص اختیارش محفوظه، در اکراه که او رو وادار میکند این کار، مثل این کسی رو سر کسی رو عمدن در استخر آب میذارن که روزی او باطل نمیشود، در حال اکراه روزی او طرف باطل نمیشود چون کاری انجام نداده. اما وقتی او رو تهدید بکند بگه این کار رو بکن، او هم به میل خود ترجیح بدهد، بگد که اگه این کار رو نکنم اون خطر متوجه من است، روزه خود را افطار بکند، معصیت نکرده داره روزه رو باطل کرده. پس یه وقت از سر کسی رو میگرن تو استغفرون برن، اینجا روزی او باطل نشده. یا تهدید میکنن که اگر شنا نکردی، سر فرو نبردی، فرون ضرر به تو میرسد، این بررسی میکند و اون تحمل ضرر رو روا نمیداند، سر زیر آب میبرد. اینجا روزی او باطل شده است، معصیت نکرده. اکراه هم با اون فرق میکند، در مسئله وقا هم این چنینه. خب پس تکرر کفاره معیارش مشخص شد، تعدد کفاره معیارش مشخص شد، اما جمع کفاره، جمع کفاره طبق بیان صاحب عرب رضوان علیه نه از سنخ تکرر کفاره نه از سنخ تعدد کفاره. ایشون جمع کفاره را با کفاره واحده نظیر نماز قصر اتمام می دونن. خب اگر کسی مسافر بود نماز شکسته است، حاضر بود نماز چهار رکعتیه، اگر مسافر بود یک تکلیف دارد اون نماز دو رکعتیه، اگر حاضر بود یک تکلیف دارد اون چهار رکعتیه، اگر کسی در روز رمضان با حلال افطار کرده است یک تکلیف دارد اون یک کفار است، اگر با حرام اکتراف کرده است یک تکلیف دارد و اون سه کفار است. سه تا کفاره را ایشون مثل نماز تمام میدونه که واجب ارتباطی است. پس سه تا واجب نیست، نه از باب تکرر کفاره است نه از باب تعدد کفاره. لذا باب جمع بین کفارات در افطار حرام را هم از باب تعدد کفاره هم از باب تکرر کفاره جدا میدونه. نشانشان است که در تعدد کفاره یا در تکرر کفاره اینا واجبای استقلالی هست، یعنی اونجا که بر شخص چند کفاره واجب بود، حالا بعضی مقدورش بود بعضی مقدورش نبود، و اون مقداری که مقدورش نیست انجام نمیداد، اون مقداری که مقدورش از انجام میداد. در موارد تکرر کفاره اونجا که اونچه مقدورش است انجام میداد، اونچه مقدورش نیست انجام نمیداد. ولی در باب جمع بین کفارات، اونجا که با افتا با حرام افطار کرده است باید که سه کفاره بده. حالا اگر عتق رقبه نشد، حالا یا مقدورش نیست، او توان مالی ندارد، یا توان مالی دارد ولی موضوع در خارج حاضر نیست، در چنین موردی ایشون فرمان به این که حالا که بعضی اجزا مقدورش نیست، آیا بقیه را انجام بدهد یا بقیه را انجام ندهد؟ حالا این ایشون راه درست رفته، ولی صاحب مستمسک رضوان الله علیه راه ناسواب را طی فرمودن. ایشون فرمودن بقیه را باید انجام بدن. اگر کسی در کفار جمع بر او واجب است، بعضی از شقوق و شعب کفار جمع مقدور است، بعضی مقدور نیست، بقیه را باید انجام بدن. ایشون فرق نداشتن. ولی مرحوم صاحب مستمسک میفهمد که اینا واجب ارتباطی هستند. خب باید واجب ارتباطی باشند، مثل کسی که نماز چهارکتی بر او واجب است، یک رکعت را نمیتواند بخواند، کسی فتوا نمیداد که سه رکعت بخواند، که اینا که واجب مستقل نیستن، که نظیر چهار درهم دین نیست که اگر کسی چهار درهم بدهکار است، یک درهم را ندارد بقیه را بپردازد، که اینا که واجب استقلالی نیست، چون واجب ارتباطی است نه واجب استقلالی. اگر بعضی از اجزای این کفاره مقدورش نبود سقط الباقی. این خلاصه فرمایش مرحومای حکیم است در مستمسک نقل میکنه. اما راهی رو که این بزرگان طی کردن مثل سید و امثال زایی، اون راه تام است، برای اینکه جمع کفاره نظیر تعدد کفاره، نظیر تکرر کفاره واجبهای مستقل است نه واجب ارتباطی. در صورت افطار به حرام سه چیز بر او واجب است، نه یک شیء سه جزئی. یک شیء سه جزئی نظیر نماز مغرب، که نماز مغرب یک واجب سه جزئی است. کفاره جمع نظیر نماز مغرب نیست که یک واجب سه جزئی باشد، بلکه سه واجب مستقل و جداست. اگر سه واجب مستقل و جدا بود، هر اندازه که مقدورش بود یا برد، هر اندازه مقدورش نبود معذور است. خب این بیانی که صاحب عروه رضوان الله علیه طی کردن، اون بیان تام خواهد بود. در مسئله پنج صاحب عروه این چی فرمودن؟ اذا تعذر بعض الخصال فی کفارت الجمع وجب علیه الباقی. مرحوم گلپایگان رضوان الله علیه هم یه احتیاطی میکنن، مرحوم آقای حکیم شاید احتیاطش استحبابی باشد، احتیاط هم مثلا نکنن. خب نه این احتیاط وجوبی جا دارد نه اون احتیاط مستحبی، برای اینکه اینها تکالیف مستقلن، یک تکلیف نیستن. که از نصوص، از نحوه تعبیر، اگر چون چه ما خواستیم ببینیم نماز مغرب سه تا واجب است یا یک واجب، به نسل خاصش مراجعه میکنیم، ببینیم نسل خاصش میگوید به این که اگر در رکعت دوم این کار کردی کل نماز باطل، یا در رکعت سوم استدبار کردی کل نماز باطل. خب معلوم میشود که کل این رکعات یک واجب است، وگرنه چرا این کسی در حال در رکعت سوم کلام عمدی داشت، عمدن به کسی سلام کرده که کلام عمدی کرد، کل نمازش باطل می شود. از این که اگر مبتل در آخرین جز رخ بدهد کل نماز رو باطل می کند، معلوم شه واجب ارتباطی است. و ها کزا از تعبیرات دیگر برای استفاده این که این واجب استقلالی است یا واجب ارتباطی، باید به نسل خاصی که اون واجب را تثبیت می کند مراجعه کرد. وقتی به نصوص خاصه مراجعه میکنید، میبینید میگید که علیه سلاس و کفارات، و این تعبیر نشون میداد که سه کفاره است نه یک کفاره سه جزئی. علیه سلاس و کفارات، برخوبت شهرم میگه کفاره جمع، که نمیگه یک کفاره، که میگه با جمع بکنه. باب ده از ابواب ما یمسک عنه الصائم، عنوانش این است: باب وجوب کفاره واحده بالافطار علی المحلل و کفاره الجمع بالافطار علی المحرم و قضا در هر دو است. روایت اول که هم بحث سندی شده هم بحث دلالی این بود که عبدالسلام ابن صالح حربی به امام هشتم سلام الله علیه طبق نقل عرض بکند که یا ابن رسول الله، قد روی ان آبائک علیهم السلام فی من جامع فی شهر رمضان او افطر فیه ثلاث کفارا. به حضرت عرض کرد در بعضی از روایات آن است که اگه کسی در ماه رمضان روزش رو ابطال بکند سه کفاره را بپردازد. و از طرفی هم از آبای کرامتون نقل شده است که اگه کسی در ماه رمضان روزش رو ابطال بکند یک کفاره بپردازد. و روی انهم ایزن کفارتون واحده فبعیر حدیث این نأخذ. قال علیه السلام بهما جمیعا متا جامع الرجل حراما او افطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات اطعم رقبه و صيام شهرين متتابعين و اطعام 60 مسكينا و قضاء ذلك اليوم و ان كان نكح حلالا او افطر على حلال فعليه كفاره واحده. پس اگر افطار به حلال بود یک کفاره است، اگر افطار به حرام بود سه کفاره است. ثلاث رکعات، نه ثلاث صلوات، نه سه تا نماز، سه رکعت، یک نماز سرکتی است. اگر بفرماید سه نماز معلوم می شود که اینا با جوات مستقلن. اگر بفرماید به اثباتی هست در مغرب سه تا نماز واجب نیست، یک نماز سرکتی واجب است. اما در ظهر، مغرب و عشا دو تا نماز هست، یا ظهرین دو تا نماز است. اگر بفرماید چهار تا نماز معلوم شود که نماز ظهر واجب استقلالی است. اگر فرماید یک نماز چهار رکعتی معلوم شود واجب ارتباطی است. اینجا فرمود سه کفاره معلوم شود واجب استقلالی است دیگر. روایت دوم این باب که خب موثقه بود که مشکل داشت که اصلا واو است یا او، سه چیز رو در کنار هم بر شخص واجب کرده است. خب ظاهرش هم استقلال دیگه. در روایت سوم این باب که توقیع اونو بود، اون هم فرمود من افطر یوما من شهر رمضان متعمدا به جماع محرم علی او به طعام محرم علی ان علیه ثلاث کفارات، سه کفاره باید بپردازه. خب این نشانه استقلالی است دیگر. وقتی این شد حق به صاحب عرب خواهد بود که اگر یکی از این سه کفاره مقدورش نبود بقیه هست، یا دو کفاره مقدورش نبود بقیه هست. اما هر کدام از اینها واجب ارتباطی هست. مثلا درباره اطعام اطق رقبه ای کسی مقدورش نبود، اطعام 60 مسکی مقدورش نبود، صیام 60 یوم مقدورش نبود، روزه 5 روز مقدورش است، یا اطعام 5 نفر مقدورش است. اونا میگن ساقط است این در کل. چرا؟ چون واجب ارتباطی است. یعنی اطعام 60 مسکین یک واجب 60 جزئی است، صوم 60 یوم یک واجب 60 جزئی است. لذا ای کسی مقدورش بود که 20 روز روزه بگیره، 40 روز مقدورش نبود، نمیگن به اون اندازه چه 20 روز روزه بگیره، میگه کلاً ساقط است. اگه کسی بتواند 20 مسکین رو اطعام کند، 40 مسکین مقدورش نیست، میگن کلاً ساقط است. اینا واجب ارتباطی است. اما خود عید، خود اطعام، خود صیام 60 یوم اینا واجبات مستقله. پس حق صاحب عرب است، به نقد صاحب مستمتبر و حکیم رضوان الله وارد نیست. حالا اگر یه وقتی شک پدید آمد که آیا این شی بر او واجب است یا نه، اگر مسبوق به قدرت بود، حالا اگه ما فرض کردیم واجب واجب ارتباطی است، واجب حق مسئلین است که واجب واجب استقلالی است، نه ارتباطی، حکمش هم این است، یعنی کل واحد اینها واجب ارتباطی هست، اما این ستا نسبت به هم هر کدام نسبت به دیگری واجب مستقل است. یعنی ستین یوم یه واجب 60 جزئی است، اطعام 60 مسکین یک واجب 60 جزئی است، اما اطعام جدای از صیام و هر دو جدای از اطق رقبه. حالا اگر ما فرض کردیم این واجب واجب ارتباطی بود نه واجب استقراری، بازم آیا حق با مرحوم صاحب عربه است یا حق با مرحوم حکیم؟ پس مبنا تام نبود، یعنی واجب واجب مستقل است نه واجب مرتبط. بر فرضی که ما واجب ارتباطی قائل باشیم بین این کفاره استقانه نه واجب استقلالی، آیا بنایی که آیه حکیم رضوان در رو اون مبنا استوار کردن اون بنا درست است یا نه؟ پس یه وقت اشکال مبنایی است یه وقت اشکال بنایی. بر فرض که ما این مبنای ناسواب را بپذیریم بگوییم کفارات سگانه واجب ارتباطی است نه استقلالی، بازم باید گفت مطلقا اگر یکی از دست مقدور نبود بقیه را با ترک کرد یا با فرق گذاشت. فرمان در این صورت هم باید فرق گذاشت. اون این است که اگر حالا ما فرض کردیم که این واجب واجب ارتباطی است، نمیشه گفت که همین که یکی مورد قدرت نیست بقیه به قول مطلق ساقط است. حالا اگر یه وقتی قبلا مقدور بود، یعنی کسی با به حرام افطار کرد و کفاره جمع بر او واجب شد، مبنا هم این مبنای باطل را انتخاب کردیم گفتیم اینا واجب واجب ارتباطی است نه واجب استقلالی، این شخص هم مقدورش بود که هر سه زل رو هر سه جز انجام بدهد، ولی دفعتا یکی از این ازلا فوت شد، حالا یا حالش به هم خورد دیگه توان صوم ستین یوم ندارد یا اتقه رقبه دیگه از بین رفت و ماننده، آیا بقیه باید انجام بدهد یا نه؟ در اینجا چون قدرت قبلا حاصل بود و وجوبش منجز شد، الان که یکی از اضلاع از دست رفته است، این میتواند اون واجب قبلی رو استصحاب بکند، میگد این عمل بر من واجب بود، من نمیدونم حالا که بعض از اجزا مقدورم نیست بقیه رو باید انجام بدم یا نه، بقیه که قبلا بر من واجب بود فلان کما کن. مگر اینکه اون باقی به قدری ضعیف باشد که اگر کسی بخواد استصحاب بکند عرف و وحدتی متیقن و مشکوک را نپذیرد، باید اینجا که نقض صادق نیست. مثلا اگر اکثر اجزا مقدور کسی نبود، یعنی انسان عاجز شد بخواهد استصحاب بکند، باید بگوید که این شیء قبلا بر من واجب بود الان کما کن. خب این وحدت وقتی محفوظ است که این باقی با اون از بین رفته یک نسبت قابل توجه داشته باشه، اما اگر اکثر اجزا از بین رفته یه مختصر مونده که عرف نمیگه این همان است که این باقی همان است که، خب پس اگر اون اجزای از دست رفته به مقداری باشد که عرف تسامح بکند و بقای موضوع استصحاب آسیبی نرساند، بر فرضی که ما مبنای باطل را بپذیریم بگوییم این کفارات سگانه واجب ارتباطی است نه استقلالی، باز هم همه جا نمی شود گفت اگر یکی از اجزا از دست رفت بقیه رأساً ساقطن، بلکه باید تفصیل قائل شد اگر برخی از اجزا از بین رفتن اجزای دیگر هستن به طوری که عرف می گوید موضوع باقی است، حکم را آدم استصحاب می کند. خب در بعضی از موارد هم اگر چونچه به قاعده میسور هم بخوان تمسک بکنن، معید همین استصحاب خواهد بود که المیسور لا یسقط بالمعصوم، ولی راه اصلی همان است. بله من از بگر چون میسور اونیست، میسور اونیست و میسور اونیست و ما بله چون میسور اونیست و الان تمام این سخنان در رد فرمایش مرحوم حکیم است، چون ایشون مبناش این است که واجب ارتباطی است، چون مبناش این است که واجب ارتباطی است، اگر بعضی اجزا از تحت قدرت بیرون رفت کلن ساقط است. دو تا بحث شد، یکی اینکه مبنا ناتمام است، واجب استقلالیست نه ارتباطی. ثانیاً برفرض مبنا تام باشد، واجب ارتباطی باشد نه استقلالی، نمیشود مطلقا فتوا داد به اینکه اگر یکی از اجزا از دست رفت بقیه کلن ساقط است. باز فرق گذاشت بین اونجا که مسبوق به قدرت بود یا عجز تاری شد یا عجز مستوعب بود. اگر عجز از اول بود سابقه وجوب ندارد، جا برای استصحاب نیست. اگر عجز تاری بود سابقه وجوب دارد، استصحاب جاری است. اونگاه در مورد جریان استصحاب قاعده میسور معید مسئله خواهد بود، بگن اصل مسئله را استصحاب حل میکند. حالا اینجا هم اول کلام است، اینجا هم اول کلام است، مثل این است. در گاهی بعضی از موارد است که یک نص خاص داریم که اگر چون چه یکی از این اجزا از دست رفت کلن ساقط است. اگر ما باشیم و نص خاص نداشته باشیم، علل قاعده حکم این است که اگر مسبوق به قدرت بود نه عجز مستوعب، اگر مسبوق به قدرت بود شخص در تلیعه نما وقت نما تکلیف رو واجب بود، حالا از آوردن بعضی از این اجزا عاجز است، نمیداند به این که این تکلیفی که بر او واجب بود الان هست یا نه، خب همون رو استصحاب میکنه. قاعده اولی که اینه، مگر به قدری اون اجزایی از دست رفته زیاد باشد که عرف نگوید دومی اولی است، وحدت قضیه متیقن و مشکوک ثابت نباشد. اصل اولی که اینه، قاعده اولی که اینه. حالا در چنین فضای قاعده میسور معید این استصحاب است، قاعده اولی و اصولی اینه. بنابراین اگر چنون چه برفرض ما مبنا را هم بپذیریم، باید در بنا تجدید نظر کرد، یعنی مطلقا فتوا نداد به اینکه اند عجز از بعض اجزا کلن بقیه ساقط است. صاحب عرب رضوان لعلی در مسئله یک کفاره جمع فرمودن به اینکه چون در صورت افطار به حرام کفاره جمع واجب است، فرق بین اون حرام ذاتی و حرام بالغیر نیست. بعد مثالی که میزنن برای حرام بالعرض، مثل اکل بعضی از خبائث و مانندان، که آیا این خبائث هم به منزله حرام ذاتی است یا حرام به منزله حرام ذاتی؟ ایشون فهمیدن که فرق بین حرام ذاتی و غیر ذاتی است. در مسئله سوم فهمیدن لا فرق فی الافطار بالمحرم الموجب لکفاره الجمع بین ان تكون الحرمه اصليه كالزنا بشرب الخمر او عارضيه كالوضع حال الحيض او تناول المزر. اولا اصل روایت مال فضل ابن عمر خیلی قوی نبود برای اثبات کفاره جمع در حال افطار به حرام. بر فرض هم که اون روایت معتبر باشد، منصرف میشد به حرام به ذات. این چنین نیست که حرام بالعرض رو هم بگیرد. ولی صاحب عروض مالالی فهمودن به این که اگر چنون چه کفاره جمع را ما پذیرفتیم در صورت افطار به حرام، فرقی ندارد اون حرام ذاتی باشد یا بالعرض. ولی اقوا این است که چون روایت خیلی قوی نیست، منصرف می شود حد اکثر به حرام به ذات و حرام بالعرض نمی گیرد. اما بعضی از مثال هایی که ایشون زدن که تناول ما یوزر رو مانند آن، خب این معلوم است که هر چیزی که ضرر دارد برو در هر شرایطی و هر مرتبی باشد، تناولش حرام باشد. البته باید ضرر طور متنابه باشد، ضرر به هلاکت برسد و مانندون، وگرنه هر ضرری به هر گوشه از بدنی حرام باشد، همچه حرمتی همچه دلیل لفظی بر اون نیست تا بهداشت محسوب بکنند. چون روایت دارد به این که اگر حرام حرام، هر چیزی به حرام بالاصل است دیگر. حالا منظور و ترک رو هم میگیرد، کسی نذر کرده که این سیب نخورد بخور، اگر گفتن حرام یعنی چیزی که لو خلیه و نفسه حرام است. حالا منظور و صدقه، منظور و ترک، نذر کرده این رو صدقه بدهد بعد تصرفش حرام دیگه، نذر کرده که این فلون روز این میوه رو نخوره. این گفتن حرام منصرف میشد به حرام بالاصل و زاد، لاین چیزی که لوح الکلیه و تبع حرام باشد. اون روایت هم چه خیلی قوی و معتبر بود، لذا مسئله یا سند نداشت دلالت، یعنی روایت عبدوس بود که سندش تام نبود، یا موثقه بود که دلالتش تام نبود، برای که در بعضی از ضبط ها به اوت ضبط شده. اون روایت سوم هم که مال عثمان بن عمرو بود، معلوم بود کسی روایت هست یا نه. چه روایت مسلمی در مسئله باشد که سندن به دلالتن تام باشد، دلالت بکند بر حرمت، بر حرمت بر وجوب کفاره جمع در افطار بر حرام نیست. و این تمسک به شهرت که اگر چیزی مشهور عمل کردن دیگه نمیشه از اون گذشت، و چیزی که مشهور عمل نکردند ولو روایت معتبر هم داشته باشیم نمیشه بهش عمل کرد، معناش این است که این فقه همچنان به صورت یه رساله عملیه هزارها سال بماند. این هرگز دوام ندارد همچنین فکری. سیدن استاد رضوان الله علیه فرمودن که کاری، یعنی امام مرحوم علامه رضوان الله علیه فرمودن کار شهرت نه تنها اجماع، کار شهرت به جای رسیده است که اگر آیه باشد مشهور عمل نکرده باشند، روایت معتبری باشد مشهور عمل نکرده باشند، دیگه خبری نیست. یکی اینکه خودش کار حرام انجام داد که افطار کرده، دیگری آن است که معصیتی دیگر آن است که دیگری را وادار کرده بر افطار که اونم محرم دیگر است. پس در اینجا هم معیار تعدد کفاره ترک دو تا واجب است یا فعل دو تا حرام است و مانند آن. اکراه زوج حرام است، نه مکره شدن. مکره شدن که فعل نیست، نداده، ولی اکراه حرام است، مکره شدن که حرام نیست. این مرد که دو تا کفاره میده که اکراه دیگری
صد معصیت نکرده. در همین جا یک سخن است که اگر در حالی اعتکاف زن را، اگر زن و مرد حق و معتکف بودن، زن را مالا کرده است به امام، آیا ازام
مشهور عمل نکرده باشند، روایت معتبری باشد مشهور عمل نکرده باشند، دیگه خبری نیست. بگن فقه جدید می شود، کجا فقه جدید می شود؟ اگر شما به سراغ گاهی ببینید که یک کسی مثل مرحوم شیخ طوسی زمام افکار عده زیادی رو هم تا یه مدتی حفظ کرده، این شده شهرت پیدا شده. اگر واقعا مسئله اجماع باشد، اجماع هم کم اتفاق میفته. خب این گونه از شهرت ها چه میشود به اینکه شما برخلاف شهرت فتوا بدید؟ خیلی از بزرگان هستن که حرفاشون به کتاب ها نیامده، یه دی هم سر زبون ها بودن حرفاشون به کتاب ها آمده. از آن است که اگر ما معیار را شهرت قرار بدیم، هرچی که اونا عمل کردن حجت است برو روایت ضعیف باشد، و هرچی اونها عمل نکردن حجت نیست برو روایت معتبر داشته باشیم، این مشکل هست. بنابراین روایت معتبر و قوی که سندن و دلالتن تام باشد، دلالت بکند بر وجوب کفاره جمع در افطار بالمحرم که نداشتیم. یا عبدوس بود که سندی درستی نداشت، یا اون موثقه بود که هم به او ضبط شد هم به واو ضبط شد. خب یه چیزی که با دو نسخه ضبط می شود یه اطمینان در کار نیست. سومی هم که روایت عثمان بن عمرو بود، خب حالا این یعنی رو مرحوم صدوق گفته، یعنی عن المهدی علیه السلام، بعدم در خود روایت که امر عثمان بن عمرو نگفته بود که، می از کجا روایت است؟ این اصلا مقطوع است. میگید که او بعید است از خود حرف بزند، البته بعید است عثمان بن عمرو از خود حرف بزند، و اما بعید نیست از خود فتوا داشته باشد، مجتهدانه سخن گفته باشد. او که محدث نیست، او مفتی است، فتوا داده، از روایات اهل بیت علیهم السلام چیزی رو استفاده کرده، خب برای خودشون مقلدینش حجت است. بله میگیم بر فرزند باشد نمیشه به حرام توجه کرد. بله دیگه، بله بله، لذا جدا شد. نه چرا، اطلاق محرم یعنی چیزی که هر چیزی لو خلیه طبع محرم است. الان کسی نذر کرده این سیب نخورد که نمیگن محرم است، که اون چه که حرام است حنس نذر است نه اکل سیب. این عناوینش جداست. حالا این کسی نذر کرده نماز شب بخواند، ترک نماز شب که حرام نیست، ترک نذر حرام است. همون اون که وقت در رهادت خودش در مثال ها نباید مناقشه کرد، خودش حرام است، این حرام ذاتی است. ایشون میگه عارضی است، این خیال کرده که این زن، خب زن قبلا حرام ذاتی بود، پس اصل حلیت هم حلیت ذاتی عارضی است. وقتی زوجه شد حلیتش عارضی است، حرام به ذات بود حلیتش عارضی است. این خیال کرده که عارض که میگن این عارضی میگن، این حرام ذاتی است، این حرام اولی به ذات است. یعنی هر کل به وقت قضیه حقیقیه، هر حائضی وقتش حرام، یاران به ذات مثل شرب خمر. حالا یه وقتی خمر است، یه وقتی خل شد، خل شد حالتش عوض شد، این حائض هم از آتش در آمد حلال شد. تغییر در موضوع است، نه اینکه این حکم عارضی باشه. وقتی حائض مثل شرب خمر حرام ذاتی است، منتها خمر گاهی خل میشه و گاهی خمر، این هم زرم گاهی عادت میشه و گاهی طاهر، موضوع که عوض شد حکم عوض میشه. اون حرام چیز مثل همین منظور و ترک و امثال زاره، این سیب است، در حقیقت حنس نظر حرام است نه اکل سیب. اون چه که حرام به ذات است حنس نظر است، اکل سیب حرام به عرض است. الحمدلله رب العالمین.